فلا مساوي له في الخفاء والظهور قوله فعل المساس.
لا الرحيم. والتعريف بالفصل القريب حد وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس الغريب فتام وإلا فناقص. ولم يعتبروا بالعرض العام وقد أجيز. از خارج آقا یک مطلب خیلی مختصر، انشاءالله کار آسونه. شیء واحد به اعتباراتی اسمهای متعدد پیدا می کند. مثلا انسان چون اهل استنباط و رساله بهش میگن مجتهد، چون درس میده بهش میگن مدرس، چون این لباس روحانیت رو پوشیده بهش میگن شیخ. صنف واحد به اعتبارات اسمها پیدا میکنه. حالا معرف چهار اسم داره. معرف را گاهی بهش میگن حد ناقص، گاهی بهش میگن حد تام. این دو اسم. گاهی بهش میگن رسم ناقص، گاهی بهش میگن رسم تام. پس معرف چهار اسم پیدا میکند به سبب اعتبارات، چنانچه اهل علم را گاهی بهش میگن مجتهد، گاهی میگن مدرس، گاهی میگن فاضل، گاهی هم میگن مبتدی. مثلا حالا تعریفی که ما میکنیم معرف را میاریم، میگد الانسان ماهو، میگیم حیوانون. اینجا حیوانون تنها را آوردیم، این فایده نداره چون اعمه. میگیم ناطقون، همی که ناطقون گفتیم این تعریف اسمش میشد حد ناقص. اگر حیوان و ناطق هر دو را گفتیم، میگد الانسان ماهو، میگیم حیوان و ناطق، اینا میگن حد تام. پس فصل تنها را گفتیم میگن حد ناقص. جنس و فصل هر دو را گفتیم میگن حد تام. هاکذا در رسم. رسم هم اگر عرض خاص تنها را گفتیم میگن الانسان ماهو، میگن ظاهر کن، این میشد رسم ناقص. اگر جنس همراش آوردیم گفتیم حیوانون ظاهر، این میشد رسم تام. نه، پس معرف شد چهار قسم. حالا یکی یکی رو میخوانیم انشاءالله میفهمیم. و تعریف بالفصل القریب حد، یعنی اگر چیز را تعریف کردی به فصل قریب، اینا بهش میگیم حد. و بالخاصت اینا میگیم رسم، چون هنوز جنس هم را ندارن. ناطقون تنها میشد حد، خاصه ظاهکون تنها میشد رسم. فإن کان مع الجنس القریب، اگر با جنس قریب این دوتا رو گفتی، ناطق را با جنس قریبش که حیوان است میشد حد تام، ظاهکون با جنس قریبش که حیوان است میشد رسم تام. پس تعریف چهار تا شد. و تعریف بالفصل القریب حد و بالخاصت رسم، فإن کان مع الجنس القریب فتام، حد تام رسم تام، و إن لا اگر جنس قریب نیاوردی فقط ناطقون گفتی یا ظاهرون گفتی، اونم میگیم ناقص. ناطقون تنها حد ناقص، ظاهرون تنها رسم ناقص. ولم یعتبرو بالعرض العام، نه به تعریف، فان کان یعنی به تعریف. بله خب، یا بزنید به فصل و خاصه، به یکی از اینها، یعنی هر یک. فان کان هر یک این دوتا کدومه؟ فصل قریب و خاصه. خب حالا شرح خوندیم، انشاءالله معلوم میشد که کانه به که برمیگرده. ولم یعتبرو بالعرض العام، میگیم خب خاصه را که عرض خاص است گفتی، عرض عام را چرا نگفتی؟ میگه او پیش منطقی ها اعتباری نداره، اونو میاندازیم کنار. تعریف به فصل به عرض عام فایده نداره، چون فایده ندارد اونو دیگه اسمش را آوردیم. ولم یعتبرو بالعرض العام وقت اجیزه، شاید نرسیم بهش. حالا شرح بخونیم آقا. قوله بالفصل القریب حد التعريف لابد ان يشتمل على امر يخص المعرفة ويساويه. از خواهی دست کنم، دیروز خونده این که باید معرف با معرف مساوی باشد. مساوی را معنا کردیم که در هر دو طرف کل بیاید. پس لابدیم در تعریف که مشتمل باشد بر یک چیزی که او مخصوص معرف باشد، در غیر معرف پیدا نشد، و مساوی با معرف باشد که هر دو طرف کل بیاد. این چاره نیست، بد بانی چاره، لا بده، یعنی لا چاره، چاره این نیست. از این که در تعریف یک چیزی باشد مخصوص معرف، در غیر معرف پیدا نشود، و مساوی با معرف باشد. وقتی ما میگیم الانسان و ناطقون، ناطق مخصوص انسان هست یا نیست؟ در غیر انسان پیدا نمیشه. و مساوی با انسان هست یا نیست؟ میزان مساوی گفتیم هر دو طرف کل بیاد. کل انسان ناطق، کل ناطق انسان مساوی هم هست. همچنین اگر بگیم الانسان ضاحکون، ضاحکون مخصوص انسان هست یا نیست؟ تساوی هم هست. کل انسان ضاحک، کل ضاحک انسان، مراد از ضاحک ضاحک بالقوه، هر انسانی ضاحک هست، هر ضاحکی هم انسان هست. پس دو شرط موجوده، تعریف مختص به معرف باشد و مساوی با معرف باشد. التعریف لابد ان یشتمل علی امرین، امر در فارسی چیز، شیء. تعریف چاره نیست، این که مشتمل باشد بر چیزی که مخصوص معرف است، و یساویه، و با معرف مساوی باشد که هر دو طرف کل بیاید. بناءً علی ما سبق من اشتراط المساوات، بنا بر همونی که دیروز گذشت که گفتیم معرف به کسر را و معرف به فتح را باید تساوی داشته باشند، هر دو طرف کل بیاد. لذا میگیم باید معرف با معرف مساوی باشد. بناءً علی ما سبق، بنابر اون چیزی که گذشت دیروز، من بیانیه که عبارت است از شرط دانستن مساوات، تموم شد. فهذا الامر ان کان ذاتیا کان فصلا قریبا، اینی که مساوی با معرف است اگر ذاتیش باشد اون میگیم فصل قریب است. جلو خوندیم و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، ثلاثه کدوم بود؟ جنس و
فصل و نوع
فهذا الامر، یعنی این امری که گفتیم مساوی با معرف باید باشد، ان کان ذاتیاً، اگر ذاتی معرف است، کان فصلا قریباً، این میشد فصل قریب، و ان کان عرضیاً، و اگر اینی که مساوی با معرفه عرض است نه ذاتی، و ان کان عرضیاً کان خاصتا لا محاله، اونی که مساوی با معرفه و عرض است عبارت است از خاصه شی، مثل زاهکون، کاتبون، اینهایی که مخصوص انسان است. و ان کان عرضیاً کان خاصتا، او خاصه می شود، لا محاله، یعنی چاره ای نیست، باید همین جور باشد. فعلال اول یسمى حدا، بنابر اول که فصل قریب باشد، این تعریف رو میگیم حد. فعلال اول یاداش کن، یعنی بنابر این که فصل قریب بیاید. فعلال اول المعرفو یسمى حدا، و علی الثانی، ثانی کدوم بود؟ که خاصه بیایه، یسمى رسما، ثم کل منهما، از این کل منهما معلوم شد اون کانه بر میگرده به هر یکی از فصل و خاصه. ثم کل منهما ان اشتمل علی الجنس القریب، اگه همراهش جنس قریب باشد، یسمى حدا تاما، این حد تام بهش میگیم. میگد الانسان ماهو، میگم حیوانون ناطقون، خب حیوان جنس قریب، ناطقم فصل قریب، اینو بهش میگیم حد تام. ثم این کل منهما، یعنی هر یکی از حد و رسم، این دفعه منهما رو بزن به حد و رسم. ثم کل منهما، یعنی هر یکی از حد و از رسم، این اشتمل علی الجنس القریب، اگر مشتمل باشد بر جنس قریب، یسمى حدا تاما و رسما تاما، پس ضمیر منهما را بزن به حد و رسم. اول گفتیم بزن به فصل و خاصه، نه، به حد و رسم بزن. یسمى حدا تاما اگر فصل با جنس قریب باشد، و رسما تاما اگر خاصه با جنس قریب باشد. و ان لم یشتمل علی الجنس القریب، سوا اون، یک مطلب خارجی میگم ذهنت خیلی دور نروه، ذهن نزدیک بیاد. رساله فارسی اگر خونده باشی میگد غیر مجتهد، اگر احتیاط بلد نیست واجب تقلید کند. بعد در رساله فارسی می نویسد که این شخصی که واجب تقلید کند، خواه عامی محض باشد، یعنی هیچ سواد نداره، همین قدر که مجتهد نشد، احتیاطم نمی دونه، واجب است تقلید کند. خواه عامی محض باشد، یعنی هیچ سواد نداره، یا بهره ای از علم داشته باشد، یعنی سواد داره لکن به درجه اجتهاد نرسیده است. رسم را میگیم رسم تام، اگر جنس قریب نباشه، جنس قریب نباشد دو جور میشد، یکی این که اصلا جنس همراهش نیست، نه قریب نه بعید، هیچ نیست، تنها ناطق، تنها زاهد، یا این که جنس همراهش هست لکن جنس قریب نیست. پس در هر دو صورت که اصلا جنسی همراهش نباشد، یا جنس باشد قریب نیست، جنس بعیده، در هر دو صورت بهش میگیم ناقص. پس اگر جنس قریب همراهش بود میگیم حد تام، حد رسم تام. اگر جنس قریب نبود دو صورت میشد، یا اصلا جنس همراهش نیست هیچ، یا هست لکن قریب نیست. هر دوتا را بهش میگن ناقص. میخواد این عبارت را بگد. و این لم یشتمل علی الجنس القریب، و اگر این حد و رسم مشتمل بر جنس قریب نباشه، یعنی جنس قریب همراهش نیست، سواء اشتمل علی الجنس البعید، چه این که جنس بعید باشد، او کان هناک فصل قریب وحده او خاصه وحده، یا نه اصلا جنس همراهش نیست، نه قریب نه بعید. پس دو جور شد، جنس قریب که نباشه یا جنس بعید همراهش هست، یک، یا اصلا جنس همراهش نیست، نه قریب نه بعید. مثل همون عبارت رساله، خواه عامی محض باشد که اصلا سواد ندارد، یا بهره از علم داشته باشد، هر دوتا رو میگیم تقلید واجبه. اینجا هم میگیم اگر جنس قریب نشد، خواه همراهش جنس بعیدی باشد یا اصلا جنس همراهش نباشد، هر دوتا رو میگیم ناقص، چه جنس بعید همراهش باشد و چه نباشد. اگر حد است میگیم حد ناقص، اگر رسم است میگیم رسم ناقص. پس حد ناقص دو قسم شد، یکی این که اصلا جنس همراهش نیست، نه بعید نه قریب، یکی این که جنس همراهش هست لکن قریب نیست. سواء اشتمل علی جنس البعید، چه این که همراه فصل همراه خاصه جنس بعید باشه اما جنس قریب نداره، فقط جنس بعید است. او کان هناک فصل قریب، یا اونجا فصل قریب باشد وحده تنها، هیچ جنس همراهش نباشد. او خاصتن وحدها، یا خاصه باشد تنها همراهش جنس بعید، اصلا جنس نباشه همراهش. یسمى حدا ناقصا، اون حد را که هیچ جنس همراهش نباشد یا جنس بعید همراهش باشد، اینو میگیم حد ناقص. و اون رسم را که خاصه تنهایه، چه این که جنس بعید همراهش باشد یا اصلا جنس همراهش نباشد، اونو میگیم رسم ناقص. پس رسم ناقص چند قسم شد؟ دوتا، یکی اون که همراهش جنس بعید هست، یکی هم اون که اصلا جنس همراهش نیست. حد ناقص هم چند قسم شد؟ دو قسم، یکی اون که همراهش جنس بعید باشد و یکی اون که هیچی نباشد. پس حد ناقص دو قسم شد، رسم ناقص هم دو قسم. و رسم ناقصا هازا محصل و کلامه، این ما حصل فرمایش منطقیین است. و فیه ابحاثون لا یسعها المقام، میگد اینجا بحث های زیادی است، وسعتش اینجا نداره که ما اون بحث ها رو اینجا بنویسیم، چون کتابی است خیلی مختصر و کوچیک، شرح مطالعه کتابی است شاید 20 مقابل این کتاب باشه، اونجا این مطالب مفصل که لازمه اونجا نوشته شده. و ما در دوره مدرسی خود دو دفعه شرح مطالعه درس دادیم، در یک دفعه یک آغازداده دیوانه شد، دیوانه راستی نشوخی، دیوانه شد. مغز میخواد که منطق رو درس بخونه، این مختصر است، ما انشاءالله میخونیم دیوانه نمیشیم، اما اون اگر بخونیم مغزها کار نمی کنه، ممکنه دیوانه بشیم. خب، لفیه ابحاثون، و در این مسئله که اگر جنس قریب نبود جنس بعید باشد یا نباشد بهش ناقص میگوییم، حد ناقص رسم ناقص، بحث ها اینجا هست که این کتاب وسعتش را نداره که اونها را بنویسیم، در شرح مطالعه باید اونجا درس بخوانیم، اونم که میترسیم دیوانه شیم. و فیه ابحاثون لا یسعها المقام، و در این مسئله بحث هایی هست که وسعت اون بحث ها را ندارد این مقام ما، این کتاب مختصر ما. تمام شد. بله نه حد دو قسمه، یا تام یا ناقص. حد نه به قید ناقص و به قید تام اگر نباشه نداریم، یا باید ناقص باشد یا تام. خب قوله ولم یعتبرو بالعرض العام، قالو الغرض از خارج ارز کنم. خوب دقت کن، غرض از این لباسی که ما و شما پوشیده ایم، غرض از این لباس یکی از دو چیز است، یا درس بخوانیم و خود را هدایت کنیم، به کس دیگه کار نداریم، فقط خود را هدایت کنیم که شرح لمعه انشاءالله میخوانی، به مناسبتی اونجا میگوید که علماء قدیم وقتی که به درجه اجتهاد میرسیدن تمام نمازهایی که خونده بودن اعاده می کردن، 40 سال کمتر بیشتر درس خون تا شد مجتهد، همین که مجتهد شد تمام نمازهای خود را قضا می کرد همه را. چرا؟ می گفت اون وقتی که من مقلد بودم اطمینان ندارم که من نماز را بر طبق فتوای مقلد خود خونده ام نخونده ام، مقلد من جامعه شرایط بوده نبوده، لذا نمازها را چون خودش مجتهد شده بود و مطالب را میفهمید همه را قضا میکرد. خب پس غرض این شخص این است که خود را هدایت کند. غرض دوم چیه؟ غرض دوم این است که بعد از هدایت خودش برود دیگرون را هدایت کند. حالا اگر کسی این لباس پوشید و رفت علم فیزیک خوند، یکی از اون دو غرض دست میاد، غرض یا خود را هدایت کند یا مردم را. علم فیزیک، علم شیمی، این علمهای فیزیک، بله خب اینا برد اینا را بخوند این لباس پوشیده، این کار لغویست. علم فیزیک و شیمی غرض از این لباس نیست. این مثال مرا که فهمیدی میگد عرض عام را چرا اعتنا بهش نکرده هم؟ میگد به جهت این که دیروز خوندیم که غرض از تعریف یکی از دو چیز است، یا کنه معرف را بفهمونیم یا به وجه نیمتاز. اگر عرض عام را بیاریم در تعریف، نه کنه را میفهموند و نه به وجه نیمتاز. آقا اومده دم در میگد الانسان ماهو، میگم ماشیون، آکلون، این کنه انسان را میفهمونه یا نه؟ کنش که ماشیو عقل نیست، حیوان است و نطق. از حیوانات دیگه ماشیون امتیاز میده، لذا عرض عام درد نمیخوره، غرض ازش حاصل نمیشه. اونم که این لباس مقدس را پوشیده میرد فیزیک میخوند، نمیدونم او یکی دیگر میخونه، غرض این لباس که اینا نیست، این لباس دیر رفته است، چرا این لباس پوشید؟ پس غرض از تعریف یکی از دو چیز، یا کنه شی یا به وجه نیمتاز. عرض عام نه اون میده نه این میده، لذا میگن عرض عام درد نمیخورد. ولم یعتبرو بالعرض العام، قالو گفتند الغرض من التعریف اما الاطلاع على کنه المعرف، غرض از تعریف یا علم پیدا کردن است بر کنه معرف، او امتیازه عن جمیع ما عدا، یا اینکه امتیاز معرف بشود از جمیع اغیار. والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، عرض عام نه کنه را میفهماند چون کنهش جنس است و فصل، و نه امتیاز میدهد معرف را از جمیع ما ادا، پس این عرض عام درد نمیخورد، لذا اعتبار بهش ندادند. والعرض العام لا يفيد شيئا منهما فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف، از این جهت اعتبار نداده ان عرض عام را در مقام تعریف حسنی درد بخور نیست، چنانچه کسی که این لباس مقدس را پوشید نه خود را هدایت کرد نه کس دیگر را هدایت کرد، میگیم این لباس درد تو نمی خورد، بیاندازش، خلع لباسش میکنیم، میگیم این لباس را بیانداز، تو نه خودت هدایت شدی نه کسی را میتونی هدایت کنی، رفتی فیزیو شیمی خوندی، ایشه درد ما میخورد، این سهم ما هم که میگیری حرامه. پس خلاصه عرض عام این جور است، نه درد کنه میخوره نه درد امتیاز میخورد. فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف والظاهر ان 4 دقیقه با ما باش. یک حکایتی میگم به شرطی غوغا نکنی ها، حکایت بشنو قبولم نکردی داد نزن. نقل میکنن از صاحب قوانین، قوانین شنیدی لابد، کسی قوانین بخواند مشتهده، مرزای قمی رحمت الله علیه، میگن این بزرگوار مرجع تقلید شیعیان بود در وقت خودش، گاهی میرفت تهران پیش فتحعلی شاه، او شاه قاجار کذا و کذا، یک روزی وارد شد که فتحعلی شاه با سفیر روس مشغول شطرنجن، قمار میدن شطرنج. مرزا یک گوشه نشست، یک دفعه دید که یک مهره ای از مهره های شطرنج را اگر فلانجا بگذارد میبازد، فلانجا بگذارد میبرد. مرزا به لغتی که سفیر روس نمیفهمید به فتحعلی شاه فهمان که این مهره را فلانجا بگذار. خب فتحعلی شاه برداشت اونجا گذاشت برد. شاه هم که قمار میزند مثل من و تو نیست که سریال قمار بزنه، میلیون قمار میزنن. خواهی از سفارت روس برد این قمار را، پولا را از سفیر روس گرفت. بعد مجلس خلوت شد، فتحعلی شاه پرسید آقا آیت الله شما هم این کارا را بلدین؟ گفت بله. و چطور؟ و ما این کارها را یاد میگیریم که شاه اسلام بخواد بیت المال مسلمین را به قمار به کفار به بازد ما جلوش را بگیریم. و همچنین سحر، انشاءالله مکاسب میخونید، تعلم سحر حرامه، اما اگر انسان به قصد این بخواند که یک وقتی ساحری پیدا شود و بخواست صدمه به اسلام بزند، واجب ما سحر بخوانیم که جلو اونو بگیریم. حالا این دو حکایت، یک حکایت و یکی مسئله در مکاسب است، اگر کسی خونده اونجا نوشته. حالا ما میگیم عرض عام فایده نداره، لذا منطقین اعتنا نکرده ان. برای چه؟ برای که یکی از دو کار را نمیده، نه کنه را میفهموند و نه به وجه نیمتاز. جناب ملا عبدالله میگد این در وقتیست که تنها عرض عام گفته شود، اگر دو عرض عام شد اونجا فایده داره. مثالش را میخوانیم. پس ما که میگیم عرض عام اعتباری نداره، وقتیست که یک عرض عام گفته شود. بله این یک عرض عام فایده نمیده، نه کنه معرف را میفهموند و نه به وجه نیمتاز. اما اگر دو عرض عام را به هم چسبوندیم اونجا فایده میده، معتبره. مثالش میاد، من جلوتر بگم که ذهنا خراب نشه. خفاش، این مرغ شب که شب پده میگن بهش خفاش میگن، فارسی چی میگن؟ خفاش عربیه، عربی نیست؟ فارسیش چیه؟ فارسیش شب پره، شب پره. حالا یک کسی آمده دم در، بگد آقایون الخفاش ماهو، ما بگیم طائرون، این طائرون عرض عام است، این فایده نداره. نه حقیقت خفاش کن خفاش رو میفهموند و نه امتیاز از باقی پرندگان میده. پس طائرون بگویم عرض عام است، فایده نداره. در جوابش بگیم ولودون، ولود اونی رو میگن که از شکم میزایه، نه تخم میگذارد. ولود اونی که بچه از شکمش میرون میاد. آمده میگد الخفاش ماهو، میگیم ولودون، یعنی بچه میزایه. اینم فایده نداره. چرا؟ چون باقی حیوانات داریم که بچه میزاین. آدم بچه میزایه، گاو بچه میزایه، خر بچه میزایه، اسب بچه میزایه، اد آخر. نه طائران تنها اون دوتا را یکی را میفهموند یا کن یا وجنی امتاز، نه ولودون. اما دوتا را به هم وصل کنیم، میگد الخفاش ماهو، میگیم طائران ولودون. طائران ولودون خفاش را امتیاز میده از جمیع اغیار. غیر خفاش، طائر، پرنده که بچه از شکم بدهد نداریم. این میشد مثل یک عرض خاص که امتیاز میدهد خفاش را از همه تیرها و از همه بچه زاها. بچه زاهای دیگر ولود هستن اما پرنده نیستن. آدمیزاد ولوده، الاغ ولوده، اسب ولوده، گاو ولوده، شتر ولوده، گوسفند ولوده، اما طائر نیستن. طائرها طائر هستن اما ولود نیستن، اونا تخم میذارن نه اینکه بچه میذارن. پس دوتا را که به هم مرکب کردیم فایده میده، میشد عرض خاص. امتیاز میدهد خفاش را از جمیع پرندگان و از جمیع زایندگان، اینا که میزاین، از هر دو تمیز میدهد. پس ما که میگیم عرض عام اعتباری نداره، اگر تنها بگوییم دوتا را به هم وصل کنیم فایده میدهد، اعتبار داره. عبارت بی ناجان و ظاهر، ظاهر فرمایش منطقیین، ان غرضهم من ذلک، غرض منطقیین از این که میگن عرض عام معتبر نیست، انه شأن چنین است، انه را بدن به عرض عام، ان اون عرض عام لا یعتبر فی مقام التعریف انفرادا. غرضشون این است که یک عرض عام بگویی لغو است، فایده نداره، چون نه کنه را میفهماند نه امتیاز را. ان اون عرض عام، زبیر انه را به عرض عام بزن، ان اون عرض عام لا یعتبر فی مقام تعریف انفرادن. و اما تعریف به مجموع امور، یعنی دوتا عرض عام، سه تا عرض عام که جمع کنین، اما تعریف به مجموع امور که کل واحد منهما عرض عام، که یکی یکی عرض عام است، عرض عام للمعرف، که یکی یکی عرض عام معرف است، لکن المجموع یخصه، لکن دوتا را به هم بچسبونین، ستا را به هم بچسبونین، مخصوص میشد برای معرف. مثل طائر ولودون، دیگه داریم یک حیوانی که هم طائر باشد هم ولود، مخصوص خفاشه. در غیر خفاش این دو عرض جمع نمیشن. طائر هست ولود نیست، ولود هست طائر نیست، دوتا را به هم بچسبونیم مخصوص میشد برای خفاش. این دو عرض عام که به هم زمیمه شد جدا جدا نبود، این فایده دارد، این معتبر است، به منزله یک عرض خاص می شود. و اما تعریف به مجموع امور که کل واحد منها عرض عام للمعرف، لکن المجموعه خصو، لکن دوتایی مخصوص می شد برای خفاش. مثلا که تعریف الانسان به ماشین مستقیم القامه، از حال دست کنم، آمده دم در میگد الانسان ماهو، ای شیئه، میگم ماشین. این ماشین کل انسان رو فهمون یا نه؟ امتیاز داد از باقی حیوانات یا نه؟ خب این دفعه میگن، اون میگد الانسان ماهو، میگم مستقیم القامه،
یعنی راست را میزد. این انسان را کنش فهموند امتیاز داد از اغیار؟ نه. خیلی ستون هم مستقیمه. یا یک حیوان است توی جنگل ها همچه معروفه، میگن او هم کنگو انگو، بله، میگن اونم راست را میره، اما دروغه، راست را نمیره. ولو همه روشن فکر را میگن راست را میره، دروغه، راست نمیره، کشکت را میره مثل پیر مرده ها، مستقیم را بره. پس ماشین تنها بگیم فایده ندارد، مستقیم القامه تنها بگیم خیلی چیزا مستقیم القامه یه. دوتا را به هم بچسبونیم، بگیم هم ماشی دارد و هم در حال ماشی راست را میرد. دوتا را به هم بچسبونیم غیر انسان پیدا نمیشه. کیه؟ ملائکه. ما هنوز آدم شناس نشدیم، ملک شناس بشیم؟ ما داریم اینجا رو میخونیم، نه بالا. خضر؟ خضر. ما با خضر آشنایی نداریم، هر کس آشنایی داره میفهمه. نه، اونم گاه گاهی راست را میره، همیشه نیست. پس خلاصه دوتا را که به هم چسبوندیم مخصوص انسان میشد. غیر انسان هیچ وقت در وقت راه رفتن تمام العمر راست نمیره. به فرمایششون خرس کسی نباشد، اینها اونجا یک دو قدم راست میرد باز دمش بالا میشه، کج میشه. کنگو هم همین جور است. تنگو کنگو زهر مار. علی حاله این دوتا را به هم چسبوندیم مخصوص انسان میشد. ماشین مستقیم القامه غیر انسان پیدا نمیشد. ها کذا مسئله قفاش که الان میگد که تعریف الانسانی به ماشین مستقیم القامه و تعریف الخفاشی به طائر الولود. الخفاش ماهو یا ای شیء، میگن طائر الولود. دوتا را به هم چسبوندیم مخصوص میشد. غیر خفاش این دو صفت درش جمع نیست. اگر طائر هست ولود نیست، اگر ولود است طائر نیست. اما کجا بود؟ اما تعریف به مجموع فهوه تعریف به خاصت. این تعریف به خاصه شد نه عرض عام، چون مرکب کردیم مختص شد به خفاش، مختص شد به انسان. فهوه تعریف به خاصت مرکبه معتبرتون اندهام، که این معتبر است در نزد منطقیین. مثالا که دیگه هم بزنم اوقات ترخ نشه، یک آقای نحو میدانه اما فرض کنیم اصول نمیدانه. یک آقای اصول میدانه نحو نمیدانه، دوتایی را جمع کنیم غیر از ما کسی نیست. هم نحو بدونه هم اصول بدونه مختص میه. نحو بدونه اصول ندونه خیلیه، اصول بدونه نحو ندونم خیلیه. دوتا رو به هم زمین نکنیم مخصوص نمیشد. پس دو عرض عام وقتی مرتب کردی، ولی منطقه که توی نحو خوابیده که داریم میخونیم حاصل. پس دو تا را که بچسبونیم اختصاص به یک صرف پیدا میکند. طائرون ولودون اختصاص به صرف خفاش، در غیر خفاش نیست. ماشین مستقیم القامه مخصوص انسان، در غیر انسان نیست. او کنگو کنگو هر زهر باله هستی دروغه، اینا کلکه. راهی اگر راست را برد و الا همچه به اصطلاح بعضی خلاصه نه کل خزک را میره، اینجوریست که مستقیم را برد. و همچنین بعضی چیزایی دیگه معتبرتون اندهم کما صرح بهی بعض المتأخرین، چنانچه تصریح کرده به این مطلب که دو عرض عام به هم بچسبد فائده دارد، چون به منزله یک خاصه می شود. وقت عجیزه برای فردا. فردا
ها مانده من شاگرد های پرپر گشته دارم، هفتاد و دو پاکیز پیکر کشته دارم، افسوس گل های به غارت رفته از با، اندوه یارانه به خون آغشته دارم، بتوان حدیث درد از شعرم شنیدم، کین نام را با خون دل بنوشته دارم. ای غم گساران از حس یاران، اشکم چو باران بارد به دامان، آری به خون آغشتم این خام، آری از سوز جان بنوشتم این نام، آری از سوز جان بنوشتم این نام، آری بگذار تا با یاد سیمای بهشتی، خونا ببرم در معزای بهشتی، بگذار تا بر سر زنم دست تحصر، با یاد دین و دانش و رای بهشتی، بشکست با دهری منی دستی که بفرید، در به بلند گلشن آرای بهشتی، رفتم دلاور آن یار رهبر، دمساز امت همخار کشور، هرگز مبین آدست درار غم رهایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی، آن کس که آتش زد به دین حزب خدایی. دردا بهشتی رفت و با یاران خود رفت، سرباز حق در سنگر ایمان خود رفت، اسلام جانانش بود و جانش خمینی، تا ملک جان جوید به جانان خود رفت، سردار جمهوری اسلامی به خون خود، آری بهشتی بر سر پیمان خود رفت، آن مهربان رفت از تن روان رفت، از سنگر عشق آن قهرمان رفت، آزاد مردان چون زدان پیمان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن، ماندن بر پیمان خود تا جان سپردن.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
انسان ماهو در سراتش میگه حیوان و ناطق، این ذات انسان را فهمان که ذات انسان مرکب است از حیوانیت و نطق. این شد کنه افاده کرد معرف علم به کنه انسان. قسم دویم کنه انسان را نمی فهمونه، ذات انسان را نمی فهمونه، فقط کاری می کند که بین انسان و چیزهای دیگه امتیاز بدهد. مثل این که میگد الانسان ماهو، در جوابش میگیم کاتبون. این کاتبون ذات انسان را نفهمون. ذات انسان گفتیم سه چیز است: جنس و فصل و نوع. این کاتبون ذات انسان را نفهمون. کاتبون نفهمون که جنسش چیه، حیوان اینا نفهمون، ناطق اینم نفهم. این کاتبون فقط فرق گذاشت بین انسان و حمار و بقر و فرس و ابل الی آخر. اینا میگیم به وجه یمتاز، یعنی جوری به ما فهمون که امتیاز پیدا کرد انسان از باقی حیوانات. پس دائما معرف یکی از این دو کار را می کند، یا کنه معرف را می فهموند یعنی جنس و فصلش را می فهمونه، یا کنه را نمی فهمونه، فقط کاری می کند این معرف که انسان امتیاز پیدا کند از غیر انسان. تمام دنیا را به هم بزنی، کار معرف یکی از این دوتا است. حالا عبارت معنا کنیم و عرفهو، ضمیر عرفهو را گفتیم بزن به معرف، و تعریف کرد مصنف اون معرف را به انهو، به این که اون معرف ما یک چیزی است که یحملو علی الشی، شی یعنی چه؟ یعنی معرف به فترا حمل می شود بر شی، یعنی بر معرف. چرا حمل بر معرف می شود؟ لیفید تصور هازشه، یعنی انسان، یعنی معرف را حمل بر معرف می کنیم تا افاده کند تصور اون معرف را، اما به کنهی یا کنهش را، کنه یعنی ذات، یا ذاتش را می فهموند، او یا اینکه ذات را نمی فهموند به وجه یمتاز و انجمی ما ادا، به قسمی او را می شناساند که امتیاز پیدا می کند انسان از غیر انسان. مثل همون کاتبون که عرض کردم، کاتبون امتیاز می دهد انسان را از حمار و بقر و ابل و الی آخر. این دوتا از هم امتیاز پیدا می کنند، جدا می شن. این شد به وجه یمتاز انجمی ما ادا. ولهذا حالا از خواهد دست کنم، پس باید معرف یکی از دو کار را بکند، یا کنه معرف را بفهموند، یا به وجهی که امتیاز پیدا کند معرف از ما ادای خودش. میگد از این جهت اگر شما معرف را اعم بیاوری چه بگویی؟ میگد الانسان ماهو، بگیم ماشین. این ماشین نه کنهش را می فهموند و نه امتیاز از بقیه حیوانات پیدا می کند. چرا؟ مگر بقیه حیوانات مش ندارن؟ دارن. این امتیاز پیدا نتونست، باید اعم نباشه، چون اگر اعم شد نه کنه را می فهموند نه امتیاز را می فهموند. ها کذا اگر بگد الانسان ماهو، در جوابش بگیم حیوانون. این حیوانون کل انسان را می فهمونه یا نه؟ نمی فهمونه، نصف را می فهمونه. کل انسان حیوان تنها نیست، حیوان و ناطق. پس این حیوانون کلش را نفهمون، به وجه یمتازم نشد. یعنی انسان را بگیم حیوان است، از باقی حیوانات جدا می شد یا اونام قاطی هست؟ پس این اعم فایده ندارد. و لحاظا همیشه گفته ایم که هازا اسم اشاره مفرد به مجموع مطلب میخورد، ولی هازا یعنی به جهت این که گفتیم که باید یا کنه را بفهموند یا به وجه نیمتاز باشد، پس جائز نیست که معرف اعم شود. ولی هازا لم یجز ان یکون اعم، جائز نیست این که معرف ضمیر در تحت یکونه را بدن به معرف، لم یجز ان یکون معرف اعم. چرا؟ لان الاعم لا یفید شیئا منهما، به جهت این که اعم افاده نمی کند هیچ چیزی از اون دوتا را. دوتا چه بود؟ کن و به وجه نیمتاز. اعم نه افاده می کند کنه معرف را و نه افاده می کند به وجه نیمتاز. لان الاعم لا یفید، افاده نمی کند شیئا چیزی از اون دو را. دو یعنی کن و امتیاز. کل حیوان فی تعریف الانسان، میگه الانسان ما هو، شما میگه حیوانون. این حیوانون نه کنه انسان را فهمون، چون کنه انسان دو چیز است، حیوانیت و نطق. این هر دو را که نفهمون، فقط فهمون که حیوان است، پس کنه نشد، امتیازم نشد، چون بقیه هم حیوان هستن، ما میخواستیم از بقیه جداش کند، این جدا نتوانست، پس نه کنه را فهمون و نه به وجه نیمتاز. کل حیوان فی تعریف الانسان، فان الحیوان لیس کنه الانسان، حیوان کنه انسان نیست. چرا؟ لان الانسان هو الحیوان مع الناطق، انسان دو چیزه، یکی حیوان یکی ناطقون. ای حیوان تنها که دوتا رو نفهمون، پس کنه نشد. لان الانسان هو الحیوان مع الناطق، پس کنه نشد. و ایضا لا یمیز الانسان عن جمیع ما اداه، و همچنین این حیوانون تمیز نداد انسان را از بقیه حیوانات، اونم حیوانن اینم حیوان است. و ایضا لا یمیز الانسان عن جمیع ما اداه، لان بعض الحیوان هو الفرس والحمار والبقر والابل، برو ترجمه کنی، اینا هم حیوانن، انسان را از اونها امتیاز نداد. لان بعض الحیوان هو الفرس، خب این حیوان با انسان نسبتش چیه؟ عموم و خصوص مطلق. حالا اگر اعم من وجه بیاریم، یک کسی بگد الانسان ماهو، در جوابش بگیم ابیض، این ابیض از انسان اعم هست یا نیست؟ هست، چون ابیض گاهی انسانه و گاهی عمامه و گاهی الاغ سفید و گاهی اسب سفید گاهی بغل سفید. این ابیض با انسان از نسب اربعه چه دارن؟ من وجه هست. پس اعم مطلق که حیوانون بود گفتیم فایده ندارن، نه کن نه امتیاز. ابیض هم در جواب انسان فایده ندارد، چون ابیض اعم از انسانه. وقتی بگد الانسان ماهو بگیم ابیض، و این باز کنه انسان نکه نفهمون، کنه انسان بود حیوان و ناطق، امتیازم نداد. بذات این که غیر از انسان ابیض خیلی داریم، عمامه ابیض، بقر ابیض، ابل ابیض، الی آخر. پس اعم من وجه هم کار نمیتونه، یکی از این دو کار، یا کل یا امتیاز، هیچ کدوم نمیشد. و کدل حالو فی الاعم من وجه، و همچنین از حال در اعم من وجه، که اعم من وجه هم شیئا من هما را نمی دهد، نه کن و نه به وجه نیمتاز. و اما الاخصو اعنی مطلقا فهو یک سطر است. آقا این یک سطر خوب باید حواست جمع کنی تا این که بفهمی. اینجا بعضی طلبه ها حواسش یک جوری میشد نمیتونه بفهمه. ما قبل از این که معنا کنیم عبارت را مثالکی عرض میکنم. فرض میکنیم یک صندوقی را به ما دادن، گفتن آقا این امانت نگهدار. ما میگیم آقا بازش کن که من ببینم. فردا میای میگه تو صندوق من جواهرات بوده. نه، باز کن من ببینم توی صندوق چیه. اونم صندوق باز میکند و توش نگاه میکنیم، یک طرف اسکناس های ایرانی، یک طرف فرض کنیم اسکناس های عراقی، یک طرف فرض میکنیم اسکناس های افغانی، یک طرف اسکناس های پاکستانی. بعد میبینیم یک مقدار چیزهایی مثل 2000 فرض کن لیکن زرد رنگه. میگیم ای چیه؟ میگن اینا را طلا میگن. میگیم طلا چیه؟ میگن طلا اون چیزیست که مثقالش 500 تومن میارده. میگیم خب چند؟ خیر 2000 تومن ما که نداریم که قیمت چه بفهمین، شما جیبتون پر طلایه میفهمین. حاصل خب پس طلا را شناختیم که طلا چیه. میگیم خب حالا در صندوق قفل کن، کلیدش بده برو. قفل کرد و داد و رفت. و بعد از مدتی من میرم پیش طلا فروش، میگم آقا طلا که میگن گرونه چیه؟ میگه او صندوق دیدی که خونت گذاشتن؟ میگم بله. میگه طلا همویه. حالا اونجا طلا را شناخته بودیم یا نشناخته بودیم؟ اونجا شناختیم. گفتیم این سکه به قدر 2000 زرده چیه اینا؟ گفتیم اینا طلایه، طلا مثقالش 2000 تومنه. اونجا طلا را در توی صندوق شناختیم. اینجا که از زرگر پرسیدیم که آقا طلا چیه، میگن اون صندوق را فهمیدیم؟ میگن بله اون را فهمیدم. میگن این طلا همونه. به چه اشاره کرد؟ به اون سکه زرد اشاره کرد یا به اسکلاس ها؟ سکای زرد، اللهم ارزقنا، به او اشاره کرد. این مثال مرا اگر یاد گرفتی انشاءالله این دو سطری که الان میخوانیم یاد میگیری. و ما همیشه به رفقا میگفتیم نجف که مثال های مرا یاد بگیر، درس نفهمیدی فدای سرت، درس هنر نیست، مثال فهمیدن هنره. حالا عبارت گوش بده. و عمل اخصو، اما در جواب سؤال سائل اگر اخص را بگوییم، اعم که گفتیم جایز نیست، نه اعم مطلق نه اعم منوج، گفتیم این دوتا اعم فایده نداره چون نه کن را میفهموند و نه عرض میشود به وجه نیمتاز. اما اگر اخص را در جواب گفت این چطور؟ و اما الاخصو اعنی مطلقاً، یعنی اخص مطلق را گفته باشد در جواب سوال، فهو پس این اخص و ان جاز ان یفید تصوره تصور الاعم، اگرچه این اخص جائزه که اون اعم را بفهموند. حالا مثال مرا گوش بده. ما از زرگر که پرسیدم طلا چیه، طلای مطلق را پرسیدم یا طلای سکه‌دار؟ نه مطلق را. گفتم طلا چیه اینقدر داد بیداد میکنن مردم طلا طلا؟ میگن اونی که تو صندوق بود دیدی؟ میگن بله. اون طلا توی صندوق سکه‌داره. ما پرسیدم مطلق طلا را، چه سکه‌دار و چی به سکه؟ گفتم این روزه هی تلا تلا میگن تلا چیه؟ میگن اون صندوق را دیدی؟ میگن بله. اونجا یک قسم تلا را فهمیدن یا مطلق تلا را؟ یک قسم تلای سکه‌دار. پس اون تلای سکه‌دار که اونجایه او اخصه. این تلایی که من سوال کردم مطلق تلایه، چه سکه‌دار چه غیر سکه‌دار. حالا در جواب وقتی که من گفتم طلا چیه، من اعم را سوال کردم نه خصوص سکه دار. اون گفت که طلا اونیست که تو صندوق بود، اون سکه داره، او اخسته. خب اونجا فهمیدم طلا چیزیست که مثقالش 2000 تومان است. پس این طلای مطلق در اون طلای سکه دار موجوده یا موجود نیست؟ ها؟ انسان که اخذ از حیوانه، حیوان توی انسان موجوده یا موجود نیست؟ هست. پس اون اخذ که طلای سکه داره او را فهمیدم که مثقالش 2000 تومان. پس این طلایی که امست از زرگر سوال کردم ای همونجا شناخته شده، منتاش او یک سکه زیادی دارد ولی ذاتش که طلایه. پس طلای توی صندوق که اخسته سکه داره است اونجا شناخته شد، در ضمن همون طلای سکه دار مطلق طلا فهمیده شد که طلا مثقالش 2000 تومان است مثلا. پس اخس چون در داخلش طلای مطلق طلای اعم موجوده، به واسطه اون اخس این اعم را مفهمیده ام. حالا عبارت ببین: و اما الاخسو، اما اگر معرف اخس باشد و معرف اعم باشد، مثل این که طلایی که من سوال کرده ام اعم است مطلق، چه سکه دار چه غیر سکه، در جواب اون صندوق را به منشون داد، اون اخسه چون طلای سکه دار است اونجا. و اما الاخسو اعنی مطلق، یعنی اخس مطلق، عموم خصوص مطلق، فهوه پس این اخس که اون صندوق باشد و طلای سکه دار. و این جازه اگرچه ممکن است ان یفید تصوره، افاده کند تصور اون اخس، ضمیر تصور رو بزن به اخس، افاده کند تصور اون اخس، به مثال ما طلای سکه دار، افاده کند اون اخس تصور هذا الاعم، بفهموند این اعم را که از زرگر پرسیده ام که گفتم طلا چیه. یفید تصور اون اخس تصور الاعم، که اعم را میفهموند، میگد این طلا اکتاز من میپرسی همون است که توی صندوق دیدی، منتها او قید سکه دارد، اینها مطلق است. تصور الاعم بلکن او به وجه یمتاز، اما ادا اون طلای سکه دار توی صندوق میفهموند این طلا مطلق را یا ذاتش را میفهموند، اگر اون طلای توی صندوق ذاتش را فهمیده باشم، یا به وجه یمتاز میفهموند که اون طلای توی صندوق را فهمیده ام که جسمیست معدنی و خیلی گران مثلا، بعد این طلایی که سوال کردم شناخته میشد که این همونه، یعنی جنسیست معدنی و خیلی گران مثلا. پس خلاصه اون اخس را که شناختم وقتی صندوق را آوردند و امانت گذاشتند، شناختن اون اخس در ضمنش این طلای اعم اونجا در اون سکدار موجوده، پس این طلای اعم را هم شناختم. بلکنه او به وجه یمتاز اما ادا، خوب حواست جمع کن آجان، کما اذا تصورت الانسان، ای همو طلای سکه داره ها، تطبیق کن عبارت رو با طلای سکه دار، کما اذا تصورت الانسان، چنون چه شما قبلا فهمیدی انسان را، چه فهمیدی؟ که انسان مرکب از دو جزء است. خوب حواست اون جمع باشه ها، اینجا گیر میکنن طلبا. کما اذا تصورت الانسان، یعنی قبلا انسان را فهمیدی، چه فهمیدی؟ که انسان یک جزءش حیوان است و جزء دیگرش ناطق است. خب وقتی انسان را فهمیدی که یک جزءش حیوانه، حیوان را همونجا فهمیدی که چیه؟ جسم نامی جن متحرکن بل اراده. ناطق را هم همونجا فهمیدی که ناطق چیه؟ مدرک الکلیات. پس در ضمن انسان هر دو جزءش را فهمیدی، فهمیدی یک جزء انسان حیوان است و حیوان را فهمیدی که جسم نامی و متحرک حساس، جز دویمش هم فهمیدی که ناطق یعنی مدرک الکلیات، اونجا مثل صندوق است. حیوان و ناطق توی انسان فهمیدی و انسان صندوق است. حالا آمدیم در مدرسه به آقایون میگیم آقا حیوان چرا میگن؟ میگه توی انسان حیوان نفهمیدی چه بود؟ میگه بله جسم نامی یا متحرک حساس. میگه این حیوانی که میپرسی همو خودشه. خب اونجا حیوان نفهمیده بودیم، توی انسان یا نفهمیدیم؟ فهمیدیم. میگه این همون است، با هم فرقی ندارن. پس وقتی در جواب سائل به من گفته است، من سوال کردم الحیوان ما هو، گفت اونی که تو صندوق است. صندوق یعنی انسان. اونی که تو صندوق بود چه بود؟ حیوان. حیوان اونجا فهمیدیم چه بود یا نه؟ جسم و نامی یون متحرکون بل اراده حساس. میگه این حیوانی که تو میپرسی همونه. پس در جواب من چه گفت؟ من پرسیدم الحیوان ما هو؟ گفت انسانون. انسانون و صندوق، یعنی اون انسان توش چه بوده؟ ای همونه، توش ما دیدیم اونجا حیوان بوده هست. پس این انسانون را که در جواب سائل میدهیم، سائل میگد الحیوان ما هو، در جوابش میگیم انسانون. مراد ما از انسانون که در جوابش میدیم اون جزء انسان هست یا نه؟ در جوابش میگم انسانون یعنی اون حیوان توی انسان، مثل همون سکه طلا. پس این حیوانون را که در جواب گفته ایم، او سوال کرد الحیوان ما هو، ما در جوابش گفتیم انسانون. انسان از حیوان اخص هست یا نیست؟ هست. توی انسان حیوان را فهمیده بودیم یا نه؟ پس که انهو گفته این جسم سوال کرده حیوان ماهو، وقتی میگم انسانون یعنی جسم نامی جن متحرکن بل اراده. پس این تعریف درست شد یا نشد؟ شد، یقینا درست شد اگر ذوق داشته باشی. کما اذا تصورت الانسان به انهو حیوان ناطق، چنانچه زمانی که تصور کنی انسان را، انسان به صندوق های تکرار میکنم، کما اذا تصورت الانسان به ان اون انسان هم حیوان است و هم ناطق، فقط تصورت فی زمنهی، زمیر زمنهی را بزن به انسان، پس به تحقیق تصور کرده ای در زمن انسان حیوان را به احد الوجهین، پس حیوان را یا به طریق کون فهمیده ای در توی انسان یا به طریق وجه نیمتاز، چون انسان را که اونجا شناخته بودی مثل صندوق، اون حیوان که داخل انسانه مثل سکه طلا، اون حیوان را اونجا فهمیدی که حیوان یا ذاتش را فهمیدی یا به وجه نیمتاز فهمیدی. فقط تصور تفی زمن انسان حیوان را به احد الوجهین، تمام شد. لکن لما کان الاخصو اقل وجودا فی العقل و اخفا فی نظره و شأن المعرف از خارج. خیلی حواس جمع کنه آجان. حالا من و شما، بعضی هم ممکن اینجور نباشن، من، زید، این من و شما، این ماشین ها چند تا اسم داره؟ یکی میگن پیکان، یکی دیگر چی میگن؟ بنز، پژو، جیان، مزدا، احسن. خبره اینجا نشسته از اون راننده های درجه یک. حالا ما، غالب ما و شما، ماشین یعنی چه میفهمیم؟ ماشین یعنی اینایی که سوار میشن میرن مسافرت. اما بنز کدوم قسمشه؟ دیجو کدومشه؟ دیجو چیه؟ این خصوصیتش ما بلد نیستیم. پس مطلق ماشین رو میدانیم. مطلق ماشین یعنی اونی که سوار میشن مسافرین و سفر میکنن. اما این پیکانه، این نمیدونم بنزه، این نمیدونم زیانه، اینو ما که تا الان نفهمیدیم. هر ماشینی میبینیم میگیم این ماشینه. از ما بپرسن این پیکانه یا بنزه، میگیم ما نمیدونیم. پس عام شناختنش خیلی زود انسان میشناسد ماشین یعنی همینی که بردون سوار میشن. اما خاص یعنی ماشین به قید پیکان، ماشین به قید بنز، ماشین به قید بیزو و چی بود؟ بیزو. اینه دیگه ما نمیتونیم بفهمیم. مدتی باید شاگردی کنیم، رانندگی کنیم تا اینا رو بشناسیم. اینه انشالله در علم فلسفه هم میخوانی که شناختن عام خیلی سهل است، لکن شناختن خاص خیلی مشکل است. حالا که اینو فهمیدی، بحث ما در این بود که ما از زرگر پرسیدیم طلا چیه؟ بود اونی که توی صندوق شناخته ای چه بوده؟ حیوان. اونو شناختیم که چه بود؟ اسم و نامی جن حساس الی آخر. پس اون حیوان، اون طلا به قید سکه‌دار بودنشه، او خواست است. ای طلا مطلقه، ای طلا مثل ماشین مطلق، او مثل ماشین به قید بنز. ماشین به قید بنز شناختنش به آسانی نیست، اما ماشین لاقید، طلای بدون سکه، این مطلقه، عام زودتر شناخته میشد از خاص. حالا که اجمال ای را فهمیدی، میگد ولو این که این خاصی که مثال زدی که انسان در داخلش حیوان شناخته شد، لکن این خاص است و خاص آسان نیست که انسان بفهمه، زحمت دارد شناختن خاص، اما عام زحمتی نداره. و ما خوندیم که باید معرف اخفا نباشه. اینجا این خاص شما مثل ماشین به قید بنز، ای اخفایه. شیئی که اخفایه چطور میتواند عامی را که آسون فهمیدنش او را بفهمونه؟ چون طلای مطلق آسون فهمیدنش، اما طلا به قید این که سکه باشد، سکهشم یا سکه ایران یا امریکا یا جای دیگه، اون شناختنش خیلی دیر است. پس او اخفایه و ما گفتیم که معرف باید ادلا باشد. خوب یاد بگیر آقا اینها را. لکن لما کان اخس، اونی که اخس است، مثل ماشین پیکان مثلا یا طلای سکه‌دار مثلا، لما کان اخس، اقل کمتر از حیث وجود در نزد عقل و اخفا، و همچنین اخفا هست در نزد عقل، فی نظرهی یعنی فی نظر عقل، زمیر فی نظر بزن به عقل، و شأن المعرفه ان یکون اعرفه، معرف باید اجلا باشد، اعرف باشد، روشنتر باشد، که دیروز خونده ایم، و شأن المعرف ان یکون اعرف من المعرف، لکن لما اینجور لم یجز ان یکون اخس ایزن، پس جائز نیست که معرف اخس باشد، چون اخفا میشد. مثل که دیروز عرض کردم که لغت عرب یک مقدار باش آشنا شده ایم، او آقا برداشته لغت عربی را به ترکی ترجمه کرده، این ترکی پیش با اخفایه، ترکی رو با آسانی نمیتونیم بفهمیم. اینجا هم طلای مطلق زود میشه فهمید، مثل ماشین مطلق، اما ماشین به قید ژیان مثلا، به قید پیکان، این دیر فهمیده میشد. یا اینکه سکه مطلق زود میتونیم بفهمیم، اما سکه به قید طلا، به قید سکه، اون سکهش هم سکه فرض کن ایران، اونم برای پیروزی انقلاب که تو رادیو گفت که میخوان چاپ کنن، این قیود و اینها، آزادی، بهار آزادی، بله این بلده، همه چی داره، اما خودش یک پول نداره. حاصل این طلا به این قیود که قید بهار آزادی، پیروزی انقلاب، این قیدها خیلی دیر فهمیده میشد. خب اللهم ارزقنا، یک شب دیگر بریم ما. خیلی خوب، بله بله. لما کان اخس، اقل وجود در عقل و اخفا در نظر عقل، و شأن المعرف ان یکون اعرف من المعرف، لما اینجور لم یجز ان یکون اخس ایزن، چنون که اعم گفتیم جائز نیست، اخسش هم جائز نیست. تمام شد. وقد علم من تعریف المعرف داره کسر بگذار به ما یحمل از خارج از کنیم خبر و مبتدا. خوب دقت کن ها، خبر و مبتدا از نسب اربعه چهار صورت میشد یا بینشون تساوی است. مثل چه؟ مثل الانسان و ناطقون تساوی، گفتیم هر دو طرف کل بیاد، الانسان مبتدا ناطقون خبر، این بینشون تساوی است. کل انسان ناطق، کل ناطق انسان، این یک صورت. یا بینشون عموم و خصوص مطلق است، مثل میگیم الانسان و کاتبون. خب الکاتب و انسانون هر جور بگی درست میشد. الانسان و کاتبون، بین انسان و کاتب از نسب اربعه چیه؟ مطلق. هر کاتبی انسان هست، اما میشه بگیم هر انسانی کاتب است؟ نمیشه. این هم یک صورت، عموم خصوص مطلق. بله؟ نفهمیدم. قوه مبام بلی تو خوبه، ما اقل بسپرش بگردی، تو اقل قوهش بگردی. خب یا بینشون عموم و خصوص من وجه هست، مثل الانسان و ابیض. خب خوندیم عموم و خصوص من وجه اون هست که هیچ طرف کل نیاد، لکن جزئش بعض میاد، بعض الانسان ابیض، بعض الابیض انسان میاد. یکیم بین مبتدا و خبر تباین باشد، بگیم الانسان و حجر، بین انسان و حجر تباین هست یا نه؟ تباین هست. این چهار تا میگد از این بیان ما که امروز خوندیم دانسته شد دو چیز. یکی این که باید تباین نباشه، این دانسته شد. یکیم این که باید اعم نباشه، اعم من بعد یا مطلق. یکیم این که اخص نباشد، بگو سه چیز دانسته شد. این سه چیز رو فهمیدین. خب این ستان نباشد، چه باقی بون که باشد؟ تساوی باشد. هم چه شد دیگر؟ میگیم معرف اعم نباشه، چه مطلق چه من وجه. معرف اخص هم نباشه، معرف قابل حمل باشد، پس تباین هم نباشه، چون حمل مباین بر مباین جایز نیست. این ستا که دانسته شد، پس باقی چه من؟ باقی من این که باید بینشون تساوی باشد. میگد اگر رمز فهم هستی، نکته فهم هستی از این بیانی که امروز خوندیم، دانسته شد که بین معرف و معرف باید تباین نباشد. خوب دقت کن آقا، وقد علم من تعریف المعرف، دانسته شد از تعریف معرف. به چه تعریف کردیم؟ به ما یحمل علی الشیء. گفتیم معرف چیزیست که خبر شود برای مبتدا، یحمل یعنی خبر شود، به ما یحمل علی الشیء، شیء یعنی معرف. علم چه علم؟ انه لا یجوز ان یکون المعرف مباینا للمعرف. پس دانسته شد از حمل که باید قابل حمل باشد، دانسته شد که مباین نباشه. خب امروز هم گفتیم اعمم نباشد، دیگه چه؟ اخسم نباشه. پس از یحملو دانستیم که مباین نباشه، امروز هم فهمیدیم که اعمم نباشد، اخسم نباشه، چه باقی من؟ باقی من مساوی باشد. فتعین ان یکون مساویا له فی الصدق. پس معین شد که معرف مساوی باشد با معرف در صدق، یعنی دو طرف کل بیاید. کل انسان حیوان ناطق، کل حیوان ناطق انسانون، اینجور باید باشد. ان یکون مساویا فی الصدق، ثم ینبغی ان یکون المعرف اعرف معرفه، غره کسر بده، ثم ینبغی ان یکون المعرف اعرف من المعرف. که اینم دیروز خوندیم که معرف باید اجلا باشد، یعنی روشنتر باشد. ثم ینبغی ان یکون معرف اعرف من المعرف، یعنی آشناتر باشیم باش، معروفتر پیش ما باشد، یعنی روشنتر باشد. فی نظر العقل، در نظر عقل معرف زودتر فهمیده شود از معرف. چرا این شرط کردین؟ دیروز خوندیم که اجلا باشد لأنه معلوم موصل الى تصور مجهول. بذات این که معرف معلومی است که ما را میرساند به تصور مجهول و هو المعرف. معرف را فتح بذارانا هو المعرف. بذار برای تفریح شما قصه واقعی بگویم. ما طفل بودیم آقا، از مکتب پیش آخوند درس میخوندیم شب جمعه. خب بچه های مدرسه هم حالا همینجور است. شب جمعه او زمان مرسوم بود، زودتر آزاد میکردن بچه ها را. میرفتیم خونه یک دیگر، یک منزلی از همشاگرده های ما توی خونه اونها دو سه تا اتاق بود. یکیش ننه عباس بهش میگفتن، یه خود عقلش تقریبا میزان نداشت. رفیق ما یکی اسمش حسن بود. تا وارد میشدیم به رفیق ما میگفت حسن جون برم یک استخاره حافظ بگیر. این حسن هم بچه پر رو میگفت حافظ هم میاورد به باز میکرد میگفت بخون. میگفت اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را. میگفت حسن جون معنا کن. میگفت اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را. میگفت یه خود فهمیدم واضح ترش کن. دوباره میگفت اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را. میگفت ها فهمیدم. و این سه دفعه خود همون را تکرار کرد. چه فهمیدی ازش؟ باید اینی که دفعه دویم میخونه، دفعه سیم میخونه، از اونی که شعرت روشنتر بگه. این خود همون شعره میگفت. خب این دفعه دویم با دفعه اول روشنتر شد. این همون عبارت میخون اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را. این چه شد آخر؟ نمیشد که این دویمی سبب فهمیدن اولی بشد، چون دویمی عین عبارت اولیه، سومی هم عین عبارت اولیه. پس باید دوم که میخوند به اون عبارت نخوند، به یک عبارت واضح ترش بخوند. سوم باز واضح ترش کن، هی واضح تر و واضح تر. پس باید معرف روشن تر باشد از معرف. چرا؟ چون معرف میخواد رفع الجهل کند. معرف باید خودش معلوم باشد تا اون جهل را برداره. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. این دویمی مثل اولی معنیش معلوم نیست برای اون زن. چطور میتوند از خوندن دویم اول بفهمد؟ چون ما میخوایم معلومی باشد که اون مجهول را برای ما روشن کند. دویم مثل اول هر دو مجهول باشد، چیزی نمیفهمیم ازش. بله، لأنه بدن به معرف، لأن اون معرف معلومی هست که موصل می شود الى تصور مجهول، هو المعرف، که ما را به مجهولی برساند که معرف است. لا اخفا منه، باید معرف اخفای از معرف نباشد. ولا مساویا له فی الخفا و الظهور، و دویمی با اولی مساوی در خفا نباشد و مساوی در ظهور نباشد. اگر هر دو ظهورش یک شکل است، خود دویم با اول فرقی نکرد، نه مساوی در خفا باشند و نه مساوی در ظهور. ولا مساوی له فی الخفاء و الظهور. قوله فعل البساس.
بر بدری می رفت راه رجا بسته نیست گرچه رجایی برد ریشه به جا بادگر برگ و بری می رفت نماند به تا بر همه با درد و تا از صف مرغان با نغمه گری می رود جلوه خورشید ما جمله جهان در نبی شعله به عالم زند تا شرری می رود مکر پیش و بری می رود. در سفر زندگی آمد و شد کار ما، تا پسری در رسد خود پدری می رود. گرچه نام آوران نام بری می رود، بی هنران را بگو گنج هنر زان ما. گرچه ملک هنر با هنری می رود، دامن دریا صدف بربر است، سیرفیان را چه باش گر گوهری می رود. خاک خدای جهان حافظ این امت است، هر نظری می رسد صد اثری می رود. راه رجا بسته نیست در شهر جایی برد، ریشه به جا بادنگر سر و پری می رود.
Yeah. الحسين والله دربنا حب الحسين والله حبنا درب الحسين والله دربنا قتلوا ظلما وعدوانا روح النبي وريحانا قتلوا ظلما وعدوانا روح النبي وريحانا حب القتيل والله عزنا حب الحسين والله حبنا درب الحسين والله دربنا حب الحسين والله حبنا درب الحسين والله دربنا
بسم الله الرحمن الرحيم نقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ضمن تبریک سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به محضر امام عظیم الشأن و امت اسلامی با استفاده از این فرصت عزیز لازم است این نکته رو یادآور بشویم که از روزی که نظام نورانی جمهوری اسلامی از بطن نظام سیاه و کثیف شاهنشاهی متولد شد جهانخواران بین المللی به هراس افتادند. تلقی آنها از این نوزاد همان تلقی فرعون از تولد موسی بود.